بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد در فرمایش مرحوم آقای حاج شیخ، اینی که در نوشته مرحوم آقای عراکی هست، فرمودن بایعی که یک کلی رو میفروشه به دیگری، مالک کلی خب کلی رو مالکه، و اگر در 10 سا باشه در یه صبره ای، 1 ساش را اگر بفروشه به زید، زید 1 سا کلی رو مالکه، ولی بایعی که فروخته سا را، 1 سا را فروخته، اون 2 تا ملک داره، یه ملک کلی عبارت از 9 سا، یه ملک شخصی عبارت از 10 سا، همه اشخاص را مالکه. بحث این بود که تضاد بین این دوتا رو چجوری ما حل کنیم که 9 تا رو مالک باشه و در این حال 10 تاش هم مالک باشه، اینا چجور میشه؟ عبارتی هم شیخ در یه جای آخر فرمایش شیخ هم هست، او هم ممکنه مراد همین باشه، قابل هست که برای مثل بایع، البته در اونجا مشتری رو مثال زده، که در مسئله اینکه کسی یه چیزی رو میوه درختی رو فروخته به دیگری و تسلیم کرده بایع میوه درخت رو به مشتری و استثناء کرده یه چند رتلی رو برای خودش، که در ید مشتری الان فرض کنید 100 سا اگر همه میوه ها هست در دست مشتری است و بایع به قدر 10 سا مالکه، اونجا ایشون تعبیر میکنه از مشتری به مالک الکل، که مقتضای اون عبارت از این است که در مسئله ای که سائم صبره، که سایی رو بایع میفروشه به مشتری 10 سا مثلا، همون بایع الکل مالک الکل. در مسئله استثناء ارتال که از میوه درخت چند رتل بایع بر خودش استثناء کرده، مشتری مالک الکل. در مسئله متعارف صائم صبره بایع مالک الکل، اونم تقریبا همین سبک فرمایش مرحوم آقای شیخ از اینجا در میاد. ظاهر اینجا این است که ایشون هم خواستن بگن تمام این افراد مال غیر مالک کلی، بقیه کسی که دیگری غیر از اون مالک کلی، حالا مشتری باشه اون غیر، بایع باشه هر کدوم، اون مالک تمام این هاست، خصوصیات مالوست. بحث اینه که این تضاد رو چجور حل کنیم. البته کلام شیخ یه جور دیگه قابل حل هست که تفسیری برای کلام شیخ هست، اون رو نمیخوام بحث کنم، ولی این کلامی که در نوشته آقای عراکی وارد شده که میفرماین هم کلی رو مالکه هم فرد رو مالکه، اونم این نه کلی رو مثلا 9 سا، فرد را 10 سا، این رو ما چجور جمع بکنیم؟ اولا میخواستم عرض کنم یک چیزی اگه نظرتون باشه، میگن در تناقض 8 وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان تا آخر. حالا این وحدات را مورد بحث قرار گرفته، بعضی ها ارجاع کردن به 2 وحدت، گفتن همه این وحدات یا وحدت موضوع یا وحدت محموله. گویا تو ذهنم بعضی هم تنها به وحدت موضوع ارجاع کرده. حالا ما قطع نظر از ارجاع اگر بخوایم حساب بکنیم، به نظر میرسه که وحدات منحصر نباشه به این 8 تا. البته 2 تا از وحدات ذکر کردن، ما 4-5 تا وحدات هم ما میخواییم عرض کنیم که آقایون نفرمودن. اون دو تا از وحداتی که ذکر کردن برای تناقض که باید واحد باشه از او، یکی وحدت حمله. گفتن بر این که زیدون انسانون و زیدون لیس به انسانن، اینا این دوتا با هم تناقض نداره، با اینکه وحدات سمانیه رو داره، ولی چون یه وحدت دیگری معتبره برای تناقض، اون وحدت اینجا در کار نیست، لذا تناقض نیست. زیدون انسانون یعنی به حمد شایع، زیدون لیس به انسانن یعنی به حمد اولی. اتحاد مفهومی نداره زید با انسان، نفی اتحاد مفهومی شده و در این حال این که مستاقن با هم متحدن، وجودن متحدن انسان با زید. پس با وحدت حمل، چون حملها دو حمله، هم حمل شایع اگر بود هر دو تناقض بود، و چون یکی از این یا هر دو حمل اولی بود تناقض بود، چون یکی از اینا حمل شایع، یکی از اینا که نفی میکنیم مراد ما به حمل اولیه، اشکالی پیدا نمیکنه، اختلاف حمل دارن. این یک وحدتی است که زیاد کردن بعضیا. وحدت دیگه که بعضیا زیاد کردن، وحدت رتبه. شما میگید فلان چیز یه صفتی رو اثبات میکنید برای یه چیز، یه وقت صفت همون صفت رو نفی میکنید ازش. ممکنه هر دو درست باشه، تناقض هم نباشه، منتها به این اعتبار اونی که نفی میکنید میگید در مرحله ذاتش نیست، اونی که اثبات میکنید اینی که بالفعل هست ولی کار به مرحله ذات نداریم. ماهیت موجودیت درش نیست، تو ماهیت لا موجودتون ولا معدومه میگن، در حد ذات ماهیت موجودیت نخوابیده و میتونید بگید که الماهیتو لا موجود، موجود نیست، یعنی در حد ذاتش وجود نیست، و می توانید ماهیت رو بگید موجوده چون در حد ذاتش نباشه، ولی بعد بالاخره یا موجود یا معدوم، موجودیت یا معدومیت بهش حمل می کنید. وحدت رتبه که بگن در رتبه ذات این محمول در رتبه ذات نیست، ذات این محمول را نداره، و اونی که میگه نیست میگه در رتبه ذات نیست، به اون اعتبار اونی که اثبات میکنه محمول را برای موضوع، نه به حساب ذات، بالفعل. اینم آقایون ذکر کردن. ولی غیر از این وحدات، وحدات دیگه هم هست که اگر اون وحدات در کار نباشه تناقض نیست. آیه شریفه قرآن تعبیر میکنه و ما رمیت اذ رمیت، میگه همون وقتی که رمیت ما رمیت، این ما رمیت و از رمیت اینا تناقض نیست، متناقض گفته نشده. این چرا؟ چون اونی که نفی رمی میشه نفی استقلاله، مستقل به اعتبار اینکه مستقل نیست، مستقلن رمی نیست، باید اجازه از مبدأ اعلا باشه، نفی رمی شده. از رمیت هم میخواد بگه اینم میشه اثبات بکنه، بالاخره رمی شده، اما وقتی که رمی شده رمی بوده، مستقل نبوده، منتها هم هر دو جهت میشه. پس وحدت باید از نظر استقلال و عدم استقلال هر دو واحد باشن، نفی اثبات با هم تناقض میشه، همه مستقلن اثبات رامی بودن بشه، همه مستقلن نفی بشه رمی، و مراد همون استقلالش هم مراد باشه، این تناقض در میاد. یا نه غیر استقلالیشو اثبات کنن، هم رو نفی کنن، تناقض در میاد. پس یه نحوه وحدتی میخواد. چی؟ نه نه نه، حمل به معنای اتحاد وحدت، حمل نیست. وحدت حمل همون حمل شایع، حمل همه اینا اشتباه می ده. او یه مطلب دیگری خلق، قبلا من گفتم جزء و کل، نمیدونم زمان مکان، خیلی از اونا ارجاع میشه یا به وحدت وضوع یا به وحدت محمود. اونا رو اگر ما به یه حسابی جدا قرار بدیم، اینا هم جداست. اونا رو شما ارجاع قبول کردید، میگید ارجاع نمیشه، اینا رو ارجاع میکنید. نه، اونا رو اگر ارجاع نکردید، اینا رو باید ارجاع نکنید. ما اینو خلط میکنید در چیزا. این یه قسم. میدونم لحاظ باشه، میگم این غیر از اون چیزای دیگه است، غیر از اون چیزای آقایونه. من این یکی از وحداتی که هست مسئله اجمال و تفصیل که ایشون اشاره کردن. یه شیء رو شما میتونید بگید معلومون و میتوانید بگید معلوم نیست، هر دوی از اینا صحیحه، منتها به حساب اجمال و تفصیل. و تناقض رفع میشه با اجمال و تفصیل ما بین این دوتا. گاهی این یه جور، گاهی میبینید که در روایات وارد شده که یه روایت هست میگه حضرت رسول قبل 10 حج انجام داد، نبی اکرم 10 حج انجام داد. یکیش میگه 20 حج انجام داد نبی اکرم. این دوتا تضاد و تناقض درش نیست، چون تضاد هم بالعرض به تناقض برگشت میکنه، تناقض در کار نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه وحدت از نظر عنوان یا معنون واحد نیستن. اونی که میگه 10 قرار داد، یعنی به عنوان انه نبیون، نبی 10 حج انجام داده بعد از نبوت که 23 سال طول کشیده، 10 حج انجام داده. اونی که میگه 20 انجام داد، معنون نبی که عبارت از ذات پیغمبر اکرم باشه، محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه باشه، او 20 حج انجام داده. اینجا اتحاد از ناحیه عنوان و معنون یکی نیست، یکی عنوان یکیش معنون، هر کدوم در جا خودش درسته. در چیز اگر ما سابقا این مکرر عرض کردیم، مثلا گاهی ممکنه بگیم لا یزر و صائم، صائم مجتنه به اربع خصال، حالا اون صائم بمانه. در مواقیت آقایون اگه ملاحظه کرده باشن، فقها بعضی ها مواقیت را 5 ذکر میکنن، بعضی ها 10 ذکر میکنن، بعضی ها کمتر. اینا چیز میگه که صاحب عروه ایشون میفرمان این بالاعتبارات فرق میکنه، گاهی مواقیت را در نظر گرفته میشه به اعتبار مواقیتی وقت رسول الله صلی الله علیه و آله، گاهی مواقیت را اعم، گاهی مواقیت مختار را در نظر گرفته میشه، گاهی اعم. لحاظات مختلفه. این اختلاف لحاظها دو تا قضیه را هر دو را در جای خودی صحیح قرار میده، منتها اختلاف لحاظها انها اختلاف لحاظها مختلفه، اکثرش برگشته به اختلاف موضوع، اختلاف محمول میکنه. و ما این که آمدن وحدات رو چند تا ذکر کردن، همون جوری که بعضی دیگه گفتن، اکثرش به یک از این ستا تجاوز، همش شاید از این ستا تجاوز نکنه، همش برگشت به یک از این سه جهت بکنه. ولی ما اگر قناع شد اونا رو متعدد حساب بکنیم، این تعددها رو هم باید در نظر بگیریم. مثلا شما میگید من میتوان، نردبانی الان در اختیار خودتون هست، میگی که من میتوانم برم بالا پشت بام، ولی نردبانی که دستتون نیست میگید نمیتوانم. همون وقتی که نردبان دستتون نیست، همون وقت هم میتوانم میتونید بگید، هم نمیتوانم میتونید بگید. میتوانم بگید برای اینکه میتونید نردبان را تهیه کنید با نردبان برید بالا. نمیتوانم بگید یعنی اگر این نردبان را نگذاشتم نمیتونم. هر دوی از اینا امکانه، یکی امکان قریب فعلیت، یکی امکان بعید عن الفعلیت روی وسائط. اینا تناقض نیست با هم. گاهی یک کسی رو قاتل حساب میکنن، گاهی سلب قاتلیت حساب میکنن، گاهی به اعتبار مباشر چون خودش مباشر نیست میگن این قاتل نیست. مجاز نیست اینا، حقیقت هم هست. گاهی هم چون تصویب عمل رو انجام داده قاتل حساب میکنن، یا ضارب حساب میکنن، حالا یا هرچی هست، تا محمولات متفاوته در صحت انتصاب. این انتصابات هست با هم تناقض نیست. یکی از چیزهایی که اون عمده مربوط به بحث ماست وحدت عام استقراقی و عام مجموعیه. اگر دو شی از نظر لحاظ به نحو مجموعی ملاحظه بشه یا به نحو افرادی ملاحظه بشه، وحدات دیگه‌اش درست باشه، تناقض سر از تناقض در میاره و الا سر از تناقض در نمیاره. شما الان قادرید که در آن شما قادرید که یک ساعت دیگه در قسمت شرقی مدرسه باشید، در گوشه شرقی مدرسه باشید یا در گوشه غربی مدرسه باشید، شمالیش باشید جنوبی باشید، اینا قادرید. نه اینکه یا قادرید به این یا قادرید به اون، هم قادرید به اون هم قادرید به اون، تمامتون قادر به هر چهار تا قدرت دارید. ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل را نسبت به چهار موضوع شما میتونید اعمال کنید. بگید اگه من بخوام در قسمت شرقی قرار بگیرم میتوانم، و نخوام بله میتونم. به تمام موارد هست، ولی به جمعش قادر نیستید، قدرت به جمع ندارید، نه قدرت به کل واحد ندارید. چهار تا قدرت برای شما هست ولی قدرت به جمع نیست. اصل خود قدرت، مفهوم قدرت آقایون میگن نسبتش به فعل و ترک متساوی طرفینه. شما نه اینکه یا قادرید به فعل یا قادرید به ترک، هم قادرید به فعل هم قادرید به ترک. قادر به جمع بین الفعل و ترک نیستید. جمع غیر از دو قدرت به نحو انحلال به دو شی. اگر شما فرض کنید یه محلی است یه نفر بیشتر جا نمیگیره، گاهی با آسانسور چیزی میخوان، شما هم ده نفر هستید، هم شما متمکنید در اینجا قرار بگیرید، هم رفیقتون، هم اون رفیقتون، هم اون رفیقتون، ده نفر متمکن در این چیز هست قرار گرفتنه. ولی جمع تمکن نیست، مجتمعاً قدرت نیست. کل و واحدن قادرن ولی به نحو مجموعی قدرتی در کار نیست. هم سلب قدرت از مجموع میکنیم و هم از ده قدرت رو اثبات میکنیم به فرد فرد. یه مطلب را شما میگید این سنگ را ده نفر از جا، این سوزن را فرض کنید ده نفر از جا میتونن بردارن. خب این به نحو عام افرادی ملاحظه میکنید، زید میتونه برداره، عمرو میتونه برداره، بکر میتونه برداره، ممکن اگه دست جمعی بخوان بردارن نشه، ولی فرد فرد همه میتونن. گاهی عکسه، یه سنگ را فرد فرد نمیتونه برداره، باید ده نفر با هم جمع بشن این سنگ را از جا بردارن. پس احکام ممکنه ما اثبات تمکن نسبت به همه افراد به نحو انحلال، عام استقراقی انحلالی که به منزله ده تا حکم کنه تشکیل میشه صحیح باشه، و در این حال یک دونه حکم به نحو مجموعی بخوایم صادر کنیم نفیش صحیح باشه. در مسئله یه چیز، خب کسی مالک اینه، یعنی اختیاردار اون 10 تا سا هست، هر کار میخواد یه دونه سا را بخواد بکنه کرده، اون یکی سا را هم بخواد بکنه کرده، اون یکی سا هم بخواد بکنه کرده، تمام از اینا مالک ایناست، ولی مالک مجموع نیست، مالک 9 تای از ایناست. ممکنه گاهی مالک یه دونه بیشتر نباشه ولی به 10 تای افراد را اختیاردار باشه. مثل در باب تحلیل و اجازه خیلی روشنه، مالک شخص میگه آقا شما یکی از این کاسه ها رو مجازید بردارید ببرید تملک کنید، 10 تا کاسه هست، این شخص قدرت به تملک فرد فرد اینا رو داره ولی قدرت به جمع بین دوتا نداره. حالا در مسئله صائم صبره اگر مثلا 10 تا باشه به 9 تاش قادره، به 10 تاش قادر نیست، 8 تاش قادر، 7 تاش قادر، 10 تاش قادر. خلاصه نفی و اثبات به اعتبار دو تا ملاحظه با هم تفاوت شده. ملاحظه عام انحلالی انحلالی استغراقی فردی و یا ملاحظه جمعی. پس مجموعاً 9 تاست تحت اختیار شخص، نمیتوانه 10 تا رو همه رو نه تکوینن نه تشریعن در اختیارش نیست، ولی فرد فرد رو همه 10 تا تحت اختیارش مالکیت شه، این با هم منافات نداره. این هست، تناقضی نیست. حالا بحث اینه که ایشون فرمودن علت این که در مسئله صائم صبره اگر تلف شد از ما بایع تلف میشه و از مشتری تلف به نحو اشاعه حمل نمیشه، نمیگیم از هر دوی از اینا تلف شده، علت را این میگیرن، میفرمایند درست هر دو مالک کلی هن، چون بایع هم علاوه بر شخص کلی را هم مالکه، هم ملک شخصی داره، 10 تا ملک شخصی، مالک شخصی به نحو انحلال، یک ملک جمعی که 9 تا داره، اون مشتری هم یک دونه ملک داره، 9 تای مالک هم کلیست، مشخص نیست در کدوم 9 تا، چون 9 تا مختلف میشه، اون یه دونه که کنار میذاره اون 10 تا 9 تاییش کدام باشه، اون یه دونه چون همه جور میشه که کنار گذاشت و بعد بقیه 9 تا رو چیز کرد، همه از اونها مصادیق کلی ملک طرفه، هر دو مالک کلی هن. ای توی مالک کلی چطور شده که اگر تلف شد یکیش از اگه تلف شد تا یه دونه یک سا مونده از ملک بایع تلف میشه نه از مشتری؟ در اون بیانات آقای حاج شیخ عبارت از این است که چون این کسی که تعهد کرده، این بایع که الان میفروشه به دیگری و میگه 1 سا رو به تو فروختم، به نحو صرف وجود، یه هیچ تخصصی ملک او نداره، متخصص به خصوصیت خاصی نیست، خب این وظیفه این است که مادامی که تلف شده، تا تلف نشده باشه کلی، خب طرف باید مطالبه کنه بگه ملک من که تلف که نشده، خب بده من ملک منو، و تلف شدن کلی به تلف شدن تمام افراده، پس تا یه سا مونده هنوز ملک کل چیز تلف نشده، ملک مشتری، و ملک بای تابع اوست، هر چیزی یاد آمد میشه ملک بایه، اون که الان فروخت به دیگری دیگه بقیه میمونه برای خودش، چون به عنوان زیاده است، اگر هیچ چیزی یاد نیامد 9 تاش تلف شد، زیاده ها تلف شده، اما اونی که مزید و علیه تلف نشده باید مزید علیه را به مالک مزید علیه که عبارت از مشتریست بپردازه. لذا ایشون فرمودن که تلف از با مالک تلف میشه نه از مشتری. خب بحث اینه که دلیل این مطلب چیه که زائد مال چیزه، زائد مال مالکه و مزید و علیه مال بایه، مزید و علیه مال مشتری، چرا عکس نمی کنی؟ این مطلب در کجای این عبارت هست که یک سا مال تو هر چی زیادامه زیادش مال من؟ اگر این دلالت بر این مطلب بکنه در مثل استثناء ارتار که میوه میفروشه، خب اونجام شما بگید همون جایی که میگید که یک سا مال تو هرچی بقیهش مال من، اونجا میگه 10 سا که استثناء کرده این میوه مال من، بقیهش مال تو، که اونجا اینجور نمیگید. اونجا میایید شما حکم میکنید به اشاعه، آقای هاشیخ هم حکم به اشاعه کرده، ولی در مسئله صائم صبره اونجا میگید که نه اشاعه نمیگیم، برای خاطر اینکه بایه مالک زیاده است. خب زیاده تلف شده، اما در مثل چیز استثناء ارتال در میوه، اونجا نه هیچ کدوم زائد و مزید در کار نیست، یک جوره. وجه یه جور بودن چطور اینجا رو یکسان فرض میکنید و قهرن میگید اگه تلف شده باشه از هر دو تلف میشه، ولی در باب صائم صبره میگید که نه یکسان نیست، ملکیت مالک بایه طولیه، در طول ملک بایه مشتری است، ولی در مسئله چیز ملکیت ارضیه در مسئله استثناء ارتال. اینو ظاهراً علل قاعده عبارت از این باشه، بین مستقل و غیر مستقل تفاوت داره، از بیان شیخ هم استفاده میشه. یه مرتبه استقلالاً هم ملکیت خودشو در نظر گرفته هم ملکیت دیگری. اونجا که میگه 10 سا مال من بقیه سا هم مال شما، پول داده و چیزی خریده، نظرش مستقلن این است که هم خودش یه چیزی داشته باشه هم او، نه اینکه حالا ما داشته باشیم حالا یه چیزی زیاد آمد گیری تو بیاد، اینجور نیست. هم نسبت به مالک نظر پول گرفته از مال از مشتری پول گرفته، هم نظر استقلالی داره برای ملکیت مشتری، هم مالک بودن خودش نظر استقلالی داره. اینجور نیست یکی از اینا تبع باشه، اصالت نداشته باشه. اگه یه چیز زیاد آمد آخرش مال ما باشه، مثل اون ارثیه که مثلا بالقرابه ارث میبره در باب ارث، اگر یه چیزی فریضه بر نبود گیر دیگری میاد، یا ارباح مکاسب که هست، استقلال داره هر دو، ملکیت مستقله به منظور. ولی در اینجا که پول گرفته به کسی فروخته، اون ملکیت خودش به تبعه. اصلش این است که از کسی پول گرفتیم در مقابل پول چیز دیگه به او، حالا هرچی بعد موند دیگه خب مال ما قهرن خواهد شد. از اول این که تنظیم بکنن مال من اینقدر مال من باشه اینقدر مال تو، که به نحوه استقلالی باشه، نیست، تبعی است. ایشون می‌فرمان در جایی که استقلالاً هر دو مورد نظر باشه، اگر یه چیزی تلف شد ترجیح بلا مرجع از چیزی هر دو میره. و اما اگر استقلال نبود، مستقلاً نظر به یکی انداخته شده و خودم تعبیر شیخ این است که اصلاً خود شخص موضوع حکمی قرار گرفته نشده، میگه آقا یه صاحب تو بروختم، وقت در به حمد شایع در مقام واقع اگر چیزی نبود قهرن، اگر واقعا این بیشتر از یک ساعت نبود اصلا چیزی برای خودش هم نمیمونه. گاهی هم ممکنه که خودش خیال میکرد زیاد داره، یه ساعت مثلا گفته از این فروخته، مثلا بیشتر از یک ساعت هم نبوده. گاهی اصلا نظر به ملکیت خودش در به حسب ذکر و امثال اینا نداره، تبعیه، تعبیر شیخ هم هست. تبعی شد قهرن خودش مالک زائد میشه، مشتری مالک مزید علیه میشه، و نتیجه این عبارت از اشتراک تلف در مسئله چیز میشه استثناء ارتال، و اختصاص تلف به بایع در مسئله صائم الصبره میشه. حالا این مسئله چون خودش بحث داره، ما خیلی گرمه الان، من خیلی نمیدونم خیلی گرمه یا من گرممه، بیشتر من وقتم یه قدیتی شده، اونو من فردا عرض میکنم اونا رو.